بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، هر جای عالم هستید انشاءالله امیدواریم که در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که برنامه ما رو انتخاب کردید، در میان این همه شبکه ها شبکه ای رو انتخاب کردید که مسائل دینی رو برای شما مطرح میکنه. این هم نشان از عرق مذهبی و توجه شما به مسائل دینی است. قصد ما در این برنامه‌ای که تقدیم شما عزیزان میشه واکاوی تاریخ اسلام است. قصد داریم علوم و معارف اهل بیت علیهم السلام رو برای شما مطرح بکنیم. تاریخ رو اگر بازنگری میکنیم و واکاوی میکنیم، قضاوتش رو به عهده شما عزیزان میذاریم. ترسی از بیان مطالب علمی نداریم و نقد میکنیم، اما پرهیز میکنیم از جسارت، بیادبی، توهین به سایر ادیان و مذاهب. درخواست میکنیم از شما عزیزی هم که قصد دارید با ما ارتباط برقرار کنید، این گونه باشید که این سفارش موالی ما هست که باید احترام به دیگران بگذاریم. ایام ماه رجب المرجب هست. این ایام ایامی است که ما باید مغتنم بشماریم و ادعیه و اذکاری که در این ماه وارد شده است رو توجه بکنیم. موالیدی که در این ماه صورت گرفته، اعیادی که در این ماه صورت گرفته رو به شما عزیزان تبریک عرض میکنیم. انشاءالله این ماه و ماه بعدی که ماه شعبان هست، مقدمه ماه مبارک رمضان هست، همون جوری که در حدیث هست که ماه رجب ماه خدا، ماه شعبان ماه رسول خدا و ماه رمضان ماه امت است، امت رسول خدا. انشاءالله این سه ماهی که پی در پی هست رو مغتنم بشماریم. روایات و مسائلی که در کتب ادعیه ما هست نسبت به اعمال و اذکار این ماه و ماه بعدی رو توجه بکنیم که اینها همه برای خود ما مفید است. درخواست میکنیم تا پایان برنامه هم همراه ما باشید، انشاءالله مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. در خدمت استاد عزیز و کارشناس محترم حضرت آیت الله حسین قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
بنده هم خدمت حضرت عالی سلام عرض می کنم و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که ما را میهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادن سلام عرض می کنم و موفقیت همگان را از خدای منان خواهانم. و امشب که اولین شب جمعه از ماه رجب المرجب هست، مشهور به لیلة الرغائب هست، شب آرزوها، شب رسیدن به مقصدها و هدفها و ایده هاست، شبی است که در روایت داریم ملائکه پس از گذشتن یک سوم شب در کنار بیت الله الحرام جمع می شوند و خدای عالم خطاب میکنه هر آنچه که میخواهید ملائکه از من بخواهید. ملائکه دست جمعی از خدای عالم درخواست میکنن خدایا گناه و معصیت تمام روزداران ماه رجب را ببخش و بیامرز. انشاءالله بتوانیم ولو یک چند روزی یا حداقل یک روزی در ماه مبارک رجب المرجب انشاءالله موفق شویم به گرفتن روزه که ماه آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه است و به ویژه امشب که شب برآوردن حاجت هاست و رسیدن به آرزو هاست. بهترین آرزوی ما و بالاترین حاجت ما فرج مولای من بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدم هل فداه باشد و بعد برای مؤمنین و مؤمنات دعا کنیم. در روایت داره که اگر کسی برای برادر دینیش دعا کند نام ببرد خدایا حاجت فلانی 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 و بعد هم خلاصه کمپلت دست جمعی فلهی دعا کند، ملائکه هم برای او دعا می کند. معلوم نیست دعای ما در حق خودمان به اجابت برسد، ولی قطعا دعای ملائکه در حق ما به اجابت خواهد رسید که انشاءالله از دعای خیرتان ما را هم فراموش نفرمایید.
خیلی ممنونیم استاد عزیز از اینکه این فرصت رو به ما و بینندگان عزیز دادید. اگه اجازه بفرمایید من مقدمی رو عرض کنم و انشالله وارد مباحث بشیم. ما بحثمون هنوز پیرامون مسائل و شبهاتی است که پیرامون قضیه حضرت زهرا و فدک هست. اگر خاطر شریف بینندگان عزیزمون باشه، ما در جلسه گذشته مفصل پیرامون فدک و ملکیت این فدک برای حضرت زهرا کاملا بحث کردیم. از کتب اهل سنت بحث رو رسوندیم تا اونجا که اگر هم از جهت ملکیت و مالک بودن فدک که آقای ابوبکر ممانعت کردن، از جهت ارث حضرت زهرا تنها بازمانده یعنی فرزند رسول خدا بود که بعد از ایشون موندن، خب اموال حضرت رسول باید به حضرت زهرا برسه. در نتیجه از جهت ارث این رو مطرح کردیم که اگه خاطر شریف بینندگانمون بود ما سوال رو کردیم ولی فرصت نبود که استاد جواب بدن. انشالله مجددن امروز هم سوال میکنیم. انشالله قصد داریم این جلسه ما بحث فدک و قضیه حضرت زهرا رو تقریبا جمع کنیم، چون دیگه شبهای آینده مناسبت‌های ویژه ماه رجب رو داره که مثل میلاد امام جواد امام علی علیه السلام هست که اینها رو انشالله طبق اون اعیاد ما بتونیم موضوع برنامه‌مون رو مطابق کنیم. سوال اینجاست حاج آقای عزیز، وقتی ابوبکر از تحویل فدک به عنوان ارث هم ممانعت کرد، برخورد بعدی حضرت زهرا یعنی برخورد حضرت زهرا با آنها چگونه بود؟ این رو لطفا
بگید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله، وفوز امری الى الله ان الله بشیر بالعباد. همونطوری که بینندگان عزیز پیگیر برنامه فدک بودند، ما در دو جلسه گذشته در رابطه با ملکیت فدک به حضرت نقبی گرامی ثابت کردیم از منابع اهل سنت و بخشیدن این ملک به حضرت زهرا سلام الله علیها ثابت کردیم و درخواست حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان ملک شخصی هم از منابع اهل سنت مفصل بحث کردیم و ثابت کردیم و بعد به عنوان ارث این را هم مطرح کردیم. مرحله سوم، صدیقه طاهره سلام الله علیها وقتی دید اینها تصمیم ندارند فدک را برگردانند، قدم دوم برخوردهای تند و به چالش کشاندن هیئت حاکمه ابوبکر و عمر ابن الخطاب. طبرانی متوفای 360 از علمای بزرگ اهل سنت هست، طی روایتی از زهری نقل می کند از عروه ابن زبیر از عایشه که میگه کلمت فاطمه سلام الله علیها ابوبکر فی میراثها من رسول الله. صدیقه طاهره آمد در رابطه با بحث ارثشون از نبی مکرم با ابوبکر سخن گفت و در ضمن صحبتها برگشت گفت اترثک ابنتک ولا ارث ابنی ولا ارث ابی. آقای ابوبکر، چگونه می شود دختر تو از تو ارث ببرد ولی من از پدرم ارث نبرم؟ یعنی اگر قانون وراثت یک قانون اسلامی است و قانون همگانی است، چرا باید یک وام دو هوا باشد؟ اگر تو بمیری دخترت وارث توست ولی پدرم که از دنیا رفته، من وارث پدرم نمیتونم باشم. معجم اوست طبرانی جلد چهارم صفحه 104 حدیث 3718. و همچنین جناب ابن سعد در طبقاتشون متوفای 230 هجری است، از مورخان قدیمی اهل سنت. وقتی که قضیه حضرت زهرا سلام الله علیها را مطرح میکنه، حضرت زهرا میاد ابوبکر رو به چالش میکشه، میگه قالت لابی بکر من یرثک اذا مت، وقتی تو بمیری چی کسی از تو ارث میبره؟ قال ولدی و اهلی، فرزندان اهل بیت من. قالت فما لک ورثت النبی دونی، چطور شد تو وقتی بمیری بچه‌ها دست تو ارث می‌برن، ولی پیغمبر از دنیا رفته وارث پیغمبر تو هستی. خیلی عجیبه ها. میگه فمالک ورثن نبی دوننا، تو بمیری بچه‌ها دست تو ارث می‌برن، ولی پیغمبر از دنیا رفته وارثش شما هستید. خیلی عجیبه. آقایان میتونن کتاب طبقات کبری ابن سعد جلد 2 صفحه 314 را ببینن. و همچنین در مسند آقای احمد ابن حنبل رئیس حضرات حنابله، اونجا هم باز مفصل آمده که وقتی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها میاد با ابوبکر مهاجه میکنه و گفتگو میکنه و مناظره میکنه، میگه فاطمه سلام الله علیها برگشت به ابوبکر گفت که انت ورست رسول الله ام اهله، آیا وارث پیغمبر تویی یا اهل بیت پیغمبره؟ قال بل اهله، بلکه اهل او وارث او هستن. خیلی عجیبه، اینجا داره رسماً اعتراف میگیرد صدیقه طاهره و اقرار میگیرد که وارث پیغمبر اهل بیت پیغمبر هستن. آقایان مسند احمد رو ببینن جلد اول صفحه 4، تاریخ اسلام آقای ذهبی رو ببینن جلد 3 صفحه 23، البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی رو ببینن جلد 5 صفحه 289، و همچنین عمدت القاری آقای بدرالدین عینی را ببینن جلد 15 صفحه 20، آقای مقدسی حنبلی متوفای 643 میگه این روایت سندن صحیحه. آقایان میتونن کتاب الاحادیث المختاره جلد اول صفحه 129 را ببینن. جالب اینجاست که آقای برای شما عرض کنم ابوبکر احمد ابن عبدالعزیز که از اساتید آقای ابن عبدالحدید هم هست، روایت زیاد از اینشون نقل میکنه، در کتاب از سقیف و فدک صفحه 109 تعبیرش این هست که اینجا میگه فی هذا الحدیث عجبون، این حدیثی که احمد ابن حنبل نقل کرده شگفت انگیزه. لأنها قالت له انت ورست رسول الله ام اهله، حضرت زهرا به ابوبکر گفت که تو وارث پیغمبر یا اهلش. قال بل اهله، اهل بیت پیغمبر. میگه و هاذا تصریح بانه صلی الله علیه و آله و سلم موروث یرثه اهله، این اعترافی از ابوبکر که پیغمبر ارث میگذاره و وارث پیغمبرم اهل بیت پیغمبر هستن. و هو خلاف قوله لا نورت، بر خلاف سخن ابوبکر است که گفت نحن معاشر الانبیا لا نورت. آقایان میتونن کتاب از سقیف و فدک آقای ابوبکر جوهری رو ببینن صفحه 109، نشر شرکت الکتبی للطباعت و نشر مال بیروت چاپ اول سال 1401 هجری قمری 1980 میلادی. نکته جالبی که در اینجا من عرض کنم و دیگه این سؤال جناب محسنی بزرگوار رو پایان بدم این هست که وقتی از ابوبکر فاطمه زهرا ناامید شد، فنصرفت الى عمر، رفت سراغ عمر، چون آنچه که ثابت هست عمده کار دست عمر ابن خطاب بوده، یعنی آنچه که برای خود ما محرزه و در کتب آیان اهل سنت هم هست، گرداننده اصل حکومت خلیفه دوم بوده. خلیفه اول هم خلاصه در حقیقت میشه گفت زیر مجموعه بوده. حالا برای این ما ادله متعددی داریم که انشالله لازم شد بعدها عرض خواهیم کرد. میگه فنصرفت الى عمر، فاطمه زهرا را پیش، یعنی دست بردار نیست حضرت زهرا سلام الله علیها، فذکرت له کما ذکرت لابی بکر، قضیه فدک را با عمر در میان گذاشت و با او مذاکره کرد همان گونه ای که با ابی بکر مذاکره کرده بود. فقال لها مثل الذي راجعها ابوبکر، دید عین عبارت هایی که ابوبکر پاسخ میداد عمر هم اون پاسخ رو داره میده. فعجبت، فاطمه زهرا تعجب کرد، و ظنت انهما قد تذاکرا ذلك واجتمعا علیه،
این دو نفر قبلا با هم تبانی کردن و اتفاق نظر دارن و حرفشون هم یکیه. این در معتبرترین کتاب‌های اهل سنت مثل تاریخ اسلام ذهبی از استوانه‌های علمی و از ارکان علمی اهل سنت، جلد سوم صفحه 24، تحقیق دکتر عمر عبدالسلام تدمری، نشر دارالکتب الاسلامی العربی بیروت، سال چاپش 1407 هجری قمری، 1987 میلادی. خب این کاملا نشان میده بر این که صدیقه طاهره سلام الله علیها کاملا دنبال قضایا بوده. فقط یک نکته را من به عنوان دیگه، حالا به قول تتمه با اینکه گفته بودیم اینم به عنوان آخرین سخن، دیدم در یکی از منابع اهل سنت، الان دقیق حضور ذهن ندارم ابن حلدید یا کسی دیگر هست، میگه بعضی ها تصور میکنن که فاطمه زهرا فقط فدک را به عنوان ملک شخصی یا به عنوان ارث پیغمبر مطالبه کرد. توجه ندارن فاطمه زهرا به عنوان ادعای سوم که این خمسه و در حقیقت آیه شریفه و اعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول، اصلا فدک فرض بیت المالم باشه خمسش مال پیغمبره، ملک شخصی پیغمبره، وارث پیغمبر ما هستیم. به عنوان خمس هم حضرت زهرا سلام الله علیها آمد از ابوبکر چیکار کرد؟ مطالبه کرد. یعنی از سه کانال و از سه روش هیئت حاکمه را فاطمه زهرا کاملا در تنگنا قرار داد و اینها را به تنش کشاند و آنچه که گفتنی بود در اینجا حضرت زهرا سلام الله علیها بیان کردند. باز آقایان میتونن کتاب تاریخ اسلام ذهبی رو ببینن، جلد 3 صفحه 24، تاریخ مدینه منوره ابن شبه نمیری رو ببینن، جلد اول صفحه 130، و مثل سمت نجوم برای شما عرض کنم آقای عبدالملک اسامه سلفی متوفای 1111 در همون سال که علامه مدلسی از دنیا رفت، میتونن ببینن سمت نجوم جلد دوم صفحه 335، تحقیق عادل احمد عبدالموجود نشر دارالکتب العلمیه بیروت را هم میتونن آقایان ببینن.
خیلی ممنون استاد. خب آجا میخوام بحث رو جمع کنیم بریم سراغ یک قسمت دیگه از مباحث حضرت زهرا و اون خطبه حضرت زهراست. یکی از چیزهای عجیب و غریبی که واقعا ما داریم میبینیم و دیدیم تو تاریخ هم هست این خطبه آتشین حضرت زهراست که انصافا آدم وقتی فرازاش رو مطالعه میکنه میبینه خیلی عجیبه براش که حضرت زهرا، اولا مردم وقتی که این خطبه رو شنیدن در مسجد احساس کردن که رسول خدا زنده شده و این بیانات و این کلمات انقدر عجیب، حمد و ثنای خدا رو اونجوری انجام دادن و شروع کردن مباحث رو گفتن. میخواستم آجا اولا لطف کنید این سوال رو برای ما توضیح بدید که این خطبه آیا در منابع اهل سنت هست یا نیست، منابع شیعش هم بیان بفرمایید، بخشی از فرازهایی که واقعا خیلی برجسته است اینا برای بینندگان عزیزمون مطرح کنید که ما فی الجمله آشنا بشیم.
در رابطه با مصادر این خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها که سه تا خطبه از حضرت زهرا نقل شده که یکی از محققین ما برای شما عرض کنم جناب آقای دوخی اخیراً به عنوان ظلامت فاطمه سلام الله علیها چاپ کردند و ما هم از اول تا آخر خلاصه نظارت داشتیم و الحق در این زمینه شاید میشه گفت یکی از بهترین کتاب هاست. برای شما عرض کنم جناب دکتر شیخ یحیی الدوخی در اونجا مفصل هم بررسی سندی شده، برای اولین بار خطبه حضرت زهرا از منابع اهل سنت با بررسی سندی. یکی از جاهایی که نقل شده این خطبه حضرت زهرا به صورت مفصل کتاب جواهر المطالب فی مناقب امام علی علیه السلام هست، مال شمس الدین ابوالبرکات، برایش محمد ابن احمد دمشقی شافی هست، متوفای 871 هجری است، در این کتاب جواهر المطالب جلد اول صفحه 160. جناب برای شما ابن عسیر جزری متوفای 544 هجری هست در منال طالب فی شرح طوال الغرائب صفحه 501 اونجا مطرح شده. جناب ابن ابی تیفور متوفای 380 کتابی داره به نام بلاغات النساء، در اونجا صفحه 14 این خطبه را نقل کرده. عمر رضا کهاله از علمای معاصر اهل سنت کتابی داره به نام اعلام النساء، ایشون در این کتابشون جلد 3 صفحه 219 این خطبه را مطرح کرده. جناب جوهری متوفای برای شما عرض کنم 323 هجری هست، در کتابشون از سقیفه و فدک صفحه 143 نقل کرده. ابن عبدالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه در چند جا، در جلد 10 صفحه 238، جلد 16 صفحه 251 نقل کرده. از میان علمای شیعه دلائل الامام مال محمد ابن جریر طبری شیعی هست، در صفحه 116 نقل کرده. مرحوم طبرسی در احتجاج جلد اول صفحه 137 نقل کرده. مرحوم سید ابن طاووس در اطرائفشون صفحه 265 نقل کرده. علامه مجلسی در بهار الانوار جلد 29 صفحه 225 این خطبه را مفصل نقل کرده. در این خطبه که اگر ما بخوایم مفصل بحث کنیم باید حداقل 10-15 جلسه ما اختصاص بدیم، یعنی 2-3 ماه بحثمون رو اختصاص بدیم به این خطبه. ولی من به بخشی از فرازهاش که به ذهنم میرسه که خیلی حساس و زیبا هست اشاره میکنم، بعضی ها رو فقط یک ترجمه مختصر، بعضی رو یه مداری با شرح بست بیشتر. در بخش اول که حمد ثنای الهی حضرت میگه، بعد برای شما عرض کنم میگه ایها الناس بدانید من فاطمه هستم، پدرم محمد صلی الله علیه پیغمبر خداست، که فردا نیان تصرف کنند و بگن بله این خود باشد مال تمام شناسنامه خودش و پدرش و شوهرش و همه را در ابتدا بیان میکنه. و در فصل نخستین یک دفاع جانانی از آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه میکنه بر اینکه حضرت امیر در دوران پیغمبر جان در کف اخلاص در خدمت اسلام و مسلمین و در رکاب پیغمبر بوده، اون زمانی که همه میترسیدید از دشمن و جرأت حمله به دشمن نداشتید، همسرم علی ابن ابی طالب بدنش را هدف و آماج شمشیرها و نیزه های دشمن قرار داده بود. بعد به اینجا شروع میشه که حمله جانانه و خطبه آتشین فاطمه زهرا به پیامدهای رحلت نبی مکرم اشاره میکنه که فلما اختار الله لنبیه دار انبیائه و معوا اصفیائه، پیغمبر که از دنیا رفت، زهر فیکم حسیکت النفاق یا حسکت النفاق، هر دو آمده، که پیغمبر که از دنیا رفت عداوتهای نفاق در میان شما صحابه آشکار شد یا تیغهای نفاق در میان شما ظاهر شد و سمل جلباب و دین، اون دین و معنویت در شماها بلافاصله کهنه شد و نتقا کاد ملغاوین، گمراهان ساکت که در زمان پیغمبر حرفی نمی زدن و بی تفاوت بودن یک دفعه به سخن در آمدن و نبغا غامل الاقلین، فرومایگان گمنام به صحنه آمدن و ظاهر شدن. خوب کاملا در اینجا صدیقه طاهره سلام الله علیها افرادی که بعد از نبی مکرم فرصت طلب بودند و در زمان نبی گرامی جایگاهی نداشتند، ارزشی نداشتند، سخن اونها فاقد هر گونه خلاصه ارزش بود، فاطمه زهرا سلام الله علیها اشاره میکنه با رفتن پیغمبر خلاصه نشانه های نفاق در میان شما ظاهر شد، فرصت طلبان افراد فرومایه شروع کردن در صحنه حاضر شدن و صحنه گردانی کردن، تا اونجایی که میگه و حدر فنیق المبطلین، شجاعان گروه باطل یعنی کفاران مال قهرمانان و پهلوانان مشرکین که 23 سال علیه اسلام و پیغمبر جنگیده بودن امروز به صدا در آمدن. یعنی همون ابو سفیان، همون معاویه‌ای که 23 سال 21 سال علیه پیغمبر جنگیده، علیه اسلام جنگیده و قلب مقدس پیغمبر را با شهادت حمزه و دیگر عزیزان جریحه دار کرده، پیشانی نبی مکرم را شکسته، دندان نبی مکرم را و ده ها جنایت که کردن، امروز آمدن خلاصه میدانداری میکنن و در عرصه حاضر شدن. فقط طرفی عرصاتکم و در حال دم جنبانیدن در میان، خیلی تعبیر عجیبی از زهرا، میگه فخطر فی عرصاتکم و امروز در صحنه آمدن دارن دم می جنبانن. حالا این دم جنباندن چیه؟ حالا خودش دنبال یک قضایایی هست. علی حال این حضرت زهرا در اینجا اشاره میکند اون منافقین و اون دست از مشرکینی که با تمام توان علیه اسلام جنگیدن و آخر امر هم در فتح مکه در زیر سایه شمشیر سلحشوران اسلام مسلمان شدن به ظاهر و طبق سخن حضرت امیر در نامه 16 نهج البلاغه که حالا من فرصت بشم بیشتر اشاره می کنم، قسم می خورد به ذات اقدس ربوبی ما اسلمو ولیکن استسلمو، اینها مسلمان نشدن و تظاهر به اسلام کردن و اون کفر ظاهری را به کفر باطنی مبدل کردن و در زیر پرچم اسلام امروز به جنگ با اسلامند، چون یقین کردن زیر پرچم کفر اگر به جنگ اسلام بیان جز شکست مفتزهانه چیزی نصیب اونها نمیشه. ولی امروز دیدن نه، اگر در زیر پرچم اسلام بیان برای جنگ با اسلام، با ایجاد اختلاف، با ایجاد تشتت در میان جامعه اسلامی، بهتر به هدف میرسن.
بله خیلی ممنونم استاد عزیز، اجازه بفرمایید یک میان برنامه ببینیم و برگردیم انشاءالله سوالات بعدی رو از حضرت عالی بپرسن.
یا علی مدد هیدر، از امن خدای امجد، هیدر شد وسیع احمد، از امر خدای امجد، هیدر شد وسیع احمد، از تاج ولایت او تابد نور حی سرمد، حب تو مذهبت، نام تو بر لبت، یار پیمبرت، یا علی مدد هیدر، یا علی مدد هیدر، یا علی مدد هیدر، ساقی کوثر علی، 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 امیر هر دو جهان تو مقتدای منی، نه از قدیم از ازل تو آشنای منی، به قاب دل هر شد جمال روی مار تو، به جان ناقابل شدم فدای راه تو، دهم همه هستی به شوق یک نگاه تو، ساقی کوثر علی، من بیقرارم علی مولا، توی نگارم علی مولا، توی بهارم علی مولا، دار و ندارم علی مولا، مولا مولا علی.
ممنونیم. بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید، انشاءالله تا پایان برنامه هم همراه باشید. بحث ما بحث فدک بود و بحث خطبه حضرت زهرا، خطبه آتشینشون. فراز دیگر رو میخوام سوال بکنم از استاد عزیز، و این که حضرت زهرا آقا در این خطبه اشاره به یک نفاقی داشتن، ظهور نفاق در جامعه اسلامی. خواستم درباره این توضیح لطف فرمایید که حضرت منظورشون چه اموری بوده که بیان کردن.
نکته ظریفیه بینندگان عزیز توجه داشته باشن که در قرآن، جای جای قرآن، رد پای منافقین رو خدای عالم مطرح کرده. سوره مستقلی به نام منافقین داره و حتی کار به جایی میرسه قرآن میگه پیغمبر تو خیلی از منافقین رو نمیشناسی، و من من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه، اهل مدینه و اطراف مدینه منافقین حضور دارن، مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. پیغمبر تو هم اینا رو نمیشناسی، شاید صلاح هم نبوده پیغمبر همشون رو بشناسه. خب این رو شما بینید در سوره توبه آیه 100. و جالب اینه یکی از بزرگان مصر به نام جناب ابراهیم علی سالم کتابی داره به نام النفاق و المنافقون. ایشون میگه یک سوم قرآن، یعنی 10 جزء قرآن درباره منافقینه. عجیبه ها. و جالب اینجاست که در جنگ احد، خب آمار مسلمان ها که داشتن میرفتن به جنگ حدود 1000 نفر بودن، همه بزرگان آوردن و خدای عالم هم در سوره نسائی 68 اشاره به این قضیه داره. و جالب اینجاست در این جنگ اختلاف میان مسلمان ها افتاد، یک دسته از مسلمان ها به تبع عبدالله عبی سرکرده منافقین برگشتن، نرفتن به احد. رجع ناس من اصحاب نبی من احد. این دیگه تعبیر آقای بخاری است در صحیحشون جلد 5 صفحه 181 حدیث 4589. و جالب این هست که جناب ابن کثیر دمشقی سلفی در کتاب البدایه و نهایشون جلد 4 صفحه 15 میگه آمار مسلمان ها که 1000 نفر بود، 300 نفر اینها منافق بودن. 300 نفرشون به رهبری عبدالله یوبیر برگشتن، نرفتن جنگ. و قرآن هم درباره اینها صراحت داره بر اینکه والله ارکسهم بما کسبوا اتریدون ان تهدوا من ازل الله و من یذل الله فلن تجد له سبیلا. خدای عالم اینها رو با کله وارد آتش جهنم خواهد کرد. و پیغمبر میخوای کسی که خدا گمراهش کرده تو اونها رو هدایت کنی. خیلی این از نکات جالبی است که این آقایان میگن آقا وقتی اسم منافقین میگن آقا منافقین جز صحابه پیغمبر نبودن، منافقین یه 4-5 نفر بیشتر نبودند و اینا هم شناخته شده بودن. خب بفرمایید در جنگ احد 300. یک سوم لشکر اسلام، یعنی یک سوم مسلمان ها اینها یعنی دیگه اساره مسلمان ها بودن دیگه. علی ای حالین ما این سوال رو داریم، اتفاقا من همین رو از آقای پروفسور قامدی پرسیدم ولی تا الانش من جواب نداده. گفتم این منافقین بعد از رحلت پیغمبر کجا رفتن؟ چه شد؟ بعد از رحلت پیغمبر دیگه هیچ اثری خبری از منافقین و نفاق نیست. آیا وجود نبی مکرم باعث شده بود اینها منافق بشن؟ با رحلت نبی مکرم همه اینها برگشتن شدن مؤمن، متدین، عادل و همه شدن بهشتی؟ یعنی واقعا وجود پیغمبر مانع ایمان اینها بود؟ رحلت پیغمبر باعث شد که همه دیگه درست شد. و سؤال بعدی چطور شد از اون همه نفاق و منافقین و توطئه هاشون به هیچ بچه دیگه اثری در جامعه نیست، خبری نیست اصلا در جامعه؟ کجا رفتن اینها؟ چی شدن؟ این که صدیقه طاهره سلام الله علیها خطاب به عموم مسلمان ها، به مهاجرین و انصار، زهرت فیکم حسیکت النفاق یا حسکت النفاق،
این یک جمله خیلی عجیبیه. شما ببینید، برای شما عرض کنم، در نهج البلاغه امیرالمؤمنین در خطبه 210 یک نکته خیلی عجیبی داره، تکان دهنده است. این آقایان که میگن نمیدونم این همه امیرالمؤمنین از خلفا مدح کرده، ثنا کرده، چی کرده، اینا فقط با چشم نگاه، با یه چشم نگاه میکنن به نهج البلاغه. خطبه 210 میگه ثم بگو، همین منافقین باقی ماندن بعد از پیغمبر، فتقربوا الى ائمه الزلاله و دعات الى النار، اینها خودشون رو نزدیک کردن به پیشوایان گمراهی و دعوت کنندگان به طرف آتش جهنم. بعد فولوهم الاعمال، این پیشوایان گمراه منافقین رو در سر منصبها قرار دادن، متصدی خیلی از امور، و جعلوهم حکاما على رقاب الناس، همین منافقین رو آمدن علی میگه چیکار کردن، برگردن مردم سوار کردن، در پسته های حساس قرار دادن. فاکلوا بهم الدنیا، به وسیله منافقین اون ائمه زلاله و دعات الی النار دنیای خودشون رو تأمین کردن. آقایان، این عبارت امیرالمؤمنین را در نهج البلاغه خطبه 210، نهج البلاغه محمد عبدو جلد 2 صفحه 189، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 11 صفحه 38، المعیار و الموازنه مال ابو جعفر اسکافی از علمای بزرگ اهل سنت صفحه 302 آورده. جالب اینجاست وقتی که به خلیفه دوم اعتراض میکنن که شما چرا منافقین رو به کار گرفتی، در سر پست قرار دادی، خیلی عجیبه ها، میگه نستعینو به قوت المنافق و اثمه علی، خیلی جالبه، من از نیروی منافقین در حکومتم استفاده میکنم، گناهش به گردن خودش، به من چه، نفاق منافق بال خودش، ولی من دارم از قدرت انسانیش، نیروی انسانش استفاده میکنم. تکان دهنده
پس آیات روایت چی میشه آجا؟
ببینید اینم کجا، المصنف مال ابن ابی شیبه استاد بخاری جلد 7 صفحه 269، حدیث 120 کنز الامال متقی هندی جلد 4 صفحه 614 اینی نقل میکنه. یا وقتی حذیفه نقل میکنه میگه آقای خلیفه، آخه به چه مجوزی قرآنی و سنتی داری از منافقین استفاده میکنی، در رأس کارها قرار دادی؟ گفت اینی لأستعمله لأستعین به قوته ثم اكون على قفائه. آقای حذیفه خیلی نگران نباش، من از نیروی انسانی منافقین دارم استفاده میکنم و مراقبشون هم هستم. عجیبه، پیغمبر بلد نبود؟ قرآنی که 10 جزءش درباره نفاق و منافقین، ان المنافقین فی الدرك الاسفل من النار، ان المنافقین لفاسقون والله یشهد انهم لکاذبون، اینها همه رفت کنار، لأستعین به قوتی ثم اکون علی قفائه، خیلی عجیبه. آقایان مراجعه کنن کنز المال متقی هندی جلد 5 صفحه 771. ولذا زهرای مرضیه سلام الله علیها دارد این قضایا را میبیند و میگه زهرت فیکم حسکت النفاق، عداوت های نفاق، خار خاشاک نفاق در میان شما ظهور پیدا کرده و اون جلباب دین و لباس دین و معنویت و اسلام در میان شما با رفتن پیغمبر کهنه شد. دیگه شمایی که دم از دین و اسلام میزدید، امروز دیگه بحث اسلام دین در میان شما مطرح نیست، اونی که دل بخواه شماست دارید انجام میدید.
خیلی ممنون استاد عزیز، واقعا این خطبه از تعمیر فصل خطاب بود تو قضیه منافقین که اینجوری بیان میکنن و هست و خیلی تکان دهنده است. استاد تو بخش از فرازهای همین خطبه حضرت داره که بحث شیطان صفتان و فرصت طلب رو مطرح میکنه، منظورش چیه حضرت اینجا؟
بله، در همین جا که تعبیر داره و اطلع الشیطان رأسه من مغرزه حاطفا بکم، شیطان از پناهگاهش و از لانهش سر بیرون آورده و از مخفیگاهش بیرون آمده، شما را صدا کرده و شما به صدای شیطان لبیک گفتید. حالا اینجا چیه قضیه؟ ما خیلی زیاد چیز نداریم، ولی مشخص هست که مراد از این یکی از مصادیق این شیطان صفتانی که از لانه ها بیرون آمده اند و دارن خلاصه دم می جنبانن و معرکه گردان شدن، شاید اشاره به همین دودمان نحس بنی امیه و شجره ملعونه در قرآنه، مثل ابو سفیان اینها که حتی اینها ابتدا اینقدر اینها بی حیا بودن که حتی آمد پیش امیرالمومنین ابو سفیان، این رو طبری ابن اسیر همه آوردن و
تو هم زمانی که حبس بودن تو خونه.
بله یعنی در همون ابتدای امر،
بله.
ابتدای امر برگشت آمد دنبال فتنه‌گری بود، یعنی کاری نه به اسلام داشت نه به قرآن و نه به پیغمبر داشت. آمد برای شما عرض کنم، شروع کرد، دید که مردم دارن با ابوبکر بیعت میکنن، گفت فرصت خوبی برای فتنه انگیزی. اقبل ابو سفیان و هو یقول والله اینی لعرا اجاجتن لا یدفعها الا دم، من دارم میبینم جامعه اسلامی دچار انحراف شده، غیر از خون هیچ علاج دیگری ندارد. آمد پیش امیر المؤمنین سلام الله علیه، گفت یا ابا حسن ابسط یدک حتی ابایعک، دستت
دراز
کن من بیعت کنم، من تمام کوچه های مدینه را مملو از شمشیر زن می کنم و هیئت حاکم ابوبکر و طرفدارانش رو همه رو قلقم می کنم. خب امیر المؤمنین اگر واقعا هدف وسیله را توجیه می کنه، خب بهترین فرصت دیگه، حالا ابو سفیان دیگه، من میخوام به هدف برسم. فرمود اینک والله ما اردت بهازا الا الفتنه، ابو سفیان تو هدفت غیر از فتنه انگیزی در میان مسلمان چیز دیگری نیست. اینک والله طالما بقیت الاسلام شرن، تو در همیشه دنبال این بودی که به اسلام ضربه بزنی، جز شرارت برای اسلام چیز دیگری نداشتی. لا حاجت لنا فی نصیحتک، ما احتیاج به یاره تو بیعت تو نداریم. این رو شما مراجعه کنید، طبری در تاریخش جلد دوم صفحه 449، ابن عسیر با اندک تفاوتی در الکامل فی التاریخ جلد دو صفحه 325 و همچنین شرح نهج البلاغه ابن عبد الحدید جلد اول صفحه 221، اینا همه آوردن. حاکم نیشابوری در مستدرکشون جلد 3 صفحه 78، مصنف عبدالرزاق صنعانی جلد 5 صفحه 451، استیاب ابن عبد البر جلد 4 صفحه 1670، اونها چیزایی هم اضافه کردن بر امیرالمومنین که دون شأن امیرالمومنین، حالا ما کاری با اونش نداریم. ولذا ما میبینیم که حضرت زهرا سلام الله علیها در اینجا تعبیرش این است که شیطان از پناهگاهش بیرون آمده و شما را داره صدا میکنه. فالفاهم لدعوته مستجیبین، علی اینطور جواب داد، ولی وقتی رفت سراغ ابوبکر و عمر، حالا نمیدانیم چی شد، ولی نتیجه گفتگوها این شد پسر ابو سفیان یزید شد حاکم شامات. خیلی عجیبه.
نه
این غیر از اون یزید ابن معاویه هست، یزید دو تا ما یزید داریم، یک یزید پسر ابو سفیانه، یک یزید پسر معاویه هست،
عموی یزید.
بله عموی این یزیده. بله یزید برادر معاویه شده حاکم شامات. اصلا جا میخوره آدم، چطور شد اولین کسی که میاد بعد از فتح شامات میره اونجا حاکم همه کاره میشه با اختیارات تام؟ در سال ظاهرن 17 بوده که تا اون آمد و با آمد و اینها از بین رفت، بعد از اون معاویه پسر ابو سفیان رفت که بعد اون جنایاتی که ایجاد شد که در حقیقت همین یزید و برادرش معاویه عامل انتقال قدرت اسلامی از بنی هاشم به بنی امیه و تبدیل اسلام به امپراتوری و سلطنتی و در حقیقت به هدر دادن تمام تلاش 23 ساله نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بعد جالب اینه،
مثلا نسم دارین برای همین مثلا یزید و معاویه و پدرش که وقتی حدیث پیغمبر گفتن که خدا لعنت کنه اونی که داره میکشه، اون که سوارن که پشت سرشه.
بله
اینا با این نصاب بوده، ولی اون وقت
حالا دیگه چیکار باید کرد؟ نه بعد جالب اینجاست، حضرت زهرا سلام الله علیها میاد این خطبه را بیان میکنه، نفاق در میان شما آشکار شده، دین در میان شما کهنه شده، شما لبه گو به ندای شیطان شده اید. هازا والعهد و قریب والکلم و رهیب والجرح لما یندمل والرسول لما یکبر. شما این همه مسائل هنوز یاد پیغمبر در خاطره ها زنده است، هنوز پیغمبر یادش فراموش نشده. والکلم و رهیب هنوز جراحت قلب ما از رحلت پیغمبر التیام نیافته، والجرح لما یندمل، این جراحت ها هنوز به خلاصه التیام و خوبی نشده. و نبی و رسول لما یکبر، پیغمبر هنوز دفع نشده. شما آمدید و این همه تغییراتی در دین پیغمبر، زعمتم خوف الفتنه، شما گفتید ما میخوام بریم در سقیفه خلیفه بازی میکنیم، منا امیر و منکم امیر، ترسیدید که اگر خلیفه معین نکنید فتنه ایجاد بشه. الا فی الفتنه سقطوا، شما با این کارتون در وسط فتنه ساقط شدید. و این جهنم لمحیطتون بالکافرین، جهنم احاطه کرده است و بدانید این فتنگری های شما نتیجهش افتادن در آتش جهنم هست، که همون آیه 49 سوره توبه هست. یعنی صدیقه طاهره دیگه با این خطبهش من گمان نمی کنم کسی باشه واقعا یک جو انصاف داشته باشه خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها را بشنود و منقلب نشه و از خواب بیدار نشه و واقعا افکارش زیر رو نشه.
خیلی متشکریم حاج آقا، لابلای صحبتاتون بحث از فتنه کردید، همین بحثای آخری که اشاره فرمودید، این اشاره که حضرت کردن و عبارت فتنه رو به کار بردن، منظور چیه این فتنه؟
البته اینجا مشخصه که مراد از فتنه همون فتنه سقیفه هست که صدیقه طاهره سلام الله علیها میگه شما از این وحشت کردید که فرض اگر شما خلیفه معین نکنید به زودی جامعه اسلامی دچار فتنه میشه، ولی این عین فتنه هست که البته شما ببینید آنترا که در سقیفه گذشت جز فتنه چیز دیگری از دیدگاه حضرت زهرا سلام الله علیها نیست. شما ببینید خود عمر ابن خطاب وقتی میاد قضیه سقیفه را میخواد مطرح بکنه، اونجا میاد چه کار میکنه؟ این تعبیر جناب خلیفه دومه، منزا ینازع اونا سلطان محمد و امارتو، کیست بیاد با ما منازعه کنه، درگیری داشته باشه نسبت به حق سلطنتی که از پیغمبر به ما رسیده، ریاستی که از پیغمبر به ما، و نحن اولیاء او و عشیرتو، ما جز اولیاء پیغمبریم، جز عشیره پیغمبریم. خیلی عجیبه ها، جناب عمر آمده میگه ما اولیاء رسول الله و عشیره پیغمبریم، هر کس با ما بخواهد در امر امارت و خلافت مبارزه کند الا مدل به باطل او متجانف لاسم، این یا راه بطلان رفته یا در گناه و معصیت غرق شده، او متورط فی هلکت یا در دره هلاکت سقوط کرده. یعنی ما عشیره پیغمبریم، هر کس با ما مخالفت کند یا به باطل رفته، گناه مرتکب شده و دچار هلاکت شده. آقایان مراجعه کنند تاریخ طبری جلد 2 صفحه 243، برای شما عرض کنم هاول کبیر مال برایشان در فقه مذهب امام شافعی جلد 14 صفحه 99 و ده ها کتاب دیگر اینا آوردن. یا وقتی جناب حباب بن منذر میاد در برابر جناب خلیفه خلاصه مقاومت میکنه و میگه اینهایی که آمدن ما مهاجر بودن امان دادیم، امروز میخوان به ما ریاست کنن، آقایان انصار اینها را از مدینه تبعید کنید، اینها را نگذارید در مدینه بماند. فقال عمر اذن یقتلک الله، خدا تو را بکشد، این چه تهدیدی است؟ بعد حباب ابن منذر گفت بل ایاک یقتل، بل خدا تو را بکشه. خب شما ببینید تاریخ طبری جلد 2 صفحه 458 تا اینکه نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد اول صفحه 174 داره بر اینکه این عمر حتم انفل حباب، عمر آنچنان با مش زد دماغ حباب المنذر رو خرد کرد. خب اینها برای شما عرض کنم درگیری ها و این فتنه انگیزی ها به جایی رسید که حتی جناب سعد ابن عباده رئیس انصار با عمر درگیر شد. عمر برگشت گفت که اقتلوا سعدا فانه منافق، یعنی کار به اینجا رسیده، سعد ابن عباده را بکشید چون با ما مخالفه، هر کس با ما مخالف باشه منافقه. آقایان عبدالفرید ابن عبدالربه جلد 3 صفحه 62 و همچنین تاریخ طبری دیگه به قول طبری که از مورخان نامه ابن برای شما عرض کنم رئیس وهابی ها برای شما عرض کنم صراحت داره بر اینکه تاریخ طبری جزء تاریخ های مورد اعتماد محض ابن تیمیه داره. ایشون در جلد 2 صفحه 460 این عبارت داره قتله الله انه منافق، خدا سعد ابن عباده را بکشه چون با ما مخالفت کرده، فانه منافق، چون با ما مخالفت کرده منافقه. تا اینکه برای شما عرض کنم فاخذ سعد به لحیت عمر و حتی عمر برگشت گفت که زیر لگت ها سعد ابن عباده را له کنید، تا اونجایی که سعد گرفت برای شما عرض کنم ریش عمر ابن الخطاب را، عمر برگشت گفت اگر چنانچه یک مو از ریش من کنده شود تمام دندانهایت را خرد می کنم. باز تاریخ طبری جلد 2 صفحه 456. از همه اینها جالبتر صدیقه طاهره از سقیفه به عنوان فتنه تعبیر می کنه. در صحیح بخاری جلد 4 صفحه 195 حدیث 3669 3669 از قول عایشه لقد خوف عمر الناس، عمر در سقیفه و از سقیفه در آمدن بیرون در میان مسلمان ها ایجاد رعب و وحشت کرد و ان فیهم لنفاقا، در میان مسلمان ها نفاق بوده. خب بس دیگه میگن احترام امامزاده را باید متولی نگرداره. از این طرف شما میگید که خلافت آقای ابوبکر رو نمیدونم اینها همه اجماعی بوده برای جلوگیری از فتنه بوده. عایشه برمیگردم که لقد خوف عمر الناس، عمر مردم رو ترساند، رو به وحشت در جامعه ایجاد کرد. چرا؟ و ان فیهم لنفاقن، این ناس کدام ناسه؟ یهودی ها؟ مسیحی ها؟ منافقین؟ یا نه همین مسلمان ها، همین 4 تا انصار و مهاجرینی که مخالف بودن با این حضرات؟ البته در اینجا سخن برای گفتن خیلی زیاده، فقط همین تعبیر را که حضرت زهرا از پیامدهای سقیفه به فتنه تعبیر میکنه، خود جناب عمر ابن الخطاب هم صراحت داره که انما کاند بیعت و ابی بکر فلتا. آقایان برمیدن که فلته یعنی چه؟ علا و اینها قد کاند، بله بیعت ابی بکر فلته بوده، تمام شد رفت، ولکن الله وقا شرها، خدا شر فتنه بیعت ابی بکر رو حفظ کرد، فلته بوده، مقتضای این هم شر بوده، ولی خدای عالم شرش رو حفظ کرد. پس مشخص خود آقایان هم
اعتراف دارن.
صحیح بخاری جلد 8 صفحه 26 حدیث 6830 یک جمله ای دارد، این رو من عرض کنم، سوال بعدی رو من در خدمت شما هستم. جناب شیخ محمد انطاکی قاضی القضات سوریه بود، ایشون در سن 60 خورده ای سال که براشون ثابت شد که مذهب شیعه حقه و شیعه شد و خیلی هم توان داد، یعنی ایشون رو از قاضی القضاتی عزل کردن، حقوقش رو قطع کردن و خانه سازمانیش رو ازش گرفتن، حتی به طوری که برای نان شبشون هم محتاج بود. حضرت آیت الله العظما برودردی قدس الله نفسه الزکیه یک شهریه مختصری برایشون میفرستادن. ایشون کتابی داره به نام لماذا اخترت مذهب اهل البیت، مذهب اهل البیت در صفحه 414 این عبارت را از عمر ابن الخطاب نقل میکنه، میگه بیعت ابی بکر فلته بود ولکن الله وقا شر را، خدا شر او را حفظ کرد. ایشون برمیگرده میگه لا والله، به خدا سوگند حرف عمر درست نیست، ما وقا الله شر را، خدا شر فتنه بیعت ابی بکر رو حفظ نکرده، بل ما زال شر رو ها یلتهب، شعله های آتش فتنه بیعت ابی بکر هنوز داره زبانه میکشه و ضرر ها مستمر الی الابد، و ضرر این بیعت تا الی الابد استمرار داره. کتاب لماذا اخترت مذهب اهل البیت صفحه 414 مال جناب شیخ محمد انتاکی فارغ التحصیل دانشگاه الازهر.
خیلی ممنون هستیم استاد. بخش پایانی جلسه همون مونده یه مقداری، اگه اجازه بدید ما یک میان برنامه مختصر رو ببینیم، برگردیم انشاءالله آخرین سوال رو از حضرت عالی بپرسیم و منتظر باشیم برای بینندگان عزیز که با ما ارتباط برقرار میکنن.
نگارم علی مولا توی، نگارم علی مولا توی، بهارم علی مولا دار و ندارم علی مولا، مولا مولا علی دعای مصطفی آمد بر قلب هدف، بر فرد مرتضی علی بنشسته تاج شرف، فصل فرخنده حالی است عید مولا المبانی است، فصل فرخنده حالی است عید مولا المبانی است، وجه خدایی علی مولا مشکل گشایی علی مولا، تو دل ربایی علی مولا طبیب مایی علی مولا، مولا مولا علی مولا، مولا مولا علی مولا، مولا مولا ورد لبه اهل دلا این مغم با صوت جلی، مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی، مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی، امشب دلم در کوی تو.
خیلی ممنون هستیم که تا این لحظه همراه ما بودید، انشالله تا این بخش پایانی هم همراه باشید. ایام ماه رجب المرجب هست، امشب هم شب لیلة الرقایب، انشالله خداوند این شبها رو بر ما میمون و مبارک قرار بده. آخرین سوال ما در بخش پایانی سوالی است که در بخش دیگر از خطبه آتشین حضرت اشاره به موضوع ارث شده، لطفی توضیح بدید. آقا من قبل از اینکه از داری پاسخم بدید درخواست میکنم همکاران عزیزم زیرنویس کنن شما تلفن‌ها رو که انشاءالله بعد از این سوال ما ارتباطات رو بگیریم و در خدمت عزیزانمون باشیم.
البته این بخش پایانی سخنان حضرت زهرا به حق من بعضی وقتا هر وقت مطالعه میکنم یا از ذهنم میگذرانم، یعنی واقعا طاقت حتی مرور از ذهنم هم ندارم، خیلی دردآوره. حالا من این رو عرض میکنم بینندگان عزیز که خوب این قسمت از عرائزم رو تحویل بگیرن، یقین دارم با حقوق گریهشون امشب تو رخت خواب خواهند رفت که مظلومیت زهرا عمقش دار کجاست. فاطمه زهرا خطاب به مهاجرین و انصار خوب آمده، جلوی چشم مردم گفته این ملک منه ندادن، برای شما عرض کنم ارث منه ندادن، خمس ندادن، و مردم هم دفاع نکردن از حضرت زهرا. برگشت گفت و انتم الان تزعمون ان لا ارث لنا، شما تصور میکنید که ما از پیغمبر ارث نمیبریم؟ اف حکم الجاهلیت تبغون، شما دارید با این کارتون حکم دوران جاهلیت رو طی میکنید. در جاهلیت این بود که دختر از پدر ارث نمیبره، چون یکی از قوانین ارث جاهلیت این بود که وارث پدر فقط پسرها هستن. شما که امروز میگید من از پدرم ارث نمیبرم، در حقیقت دارید قانون وراثت دوران جاهلیت رو در جامعه دارید احیا میکنید. ایها المسلمون، ای مسلمان ها، اغلب و علا ارثی، امروز دارید شما میبینید جلوی چشم شما دارن ارث من به یغما میبرند، به غارت میبرند. بعد اشاره میکنه به ابوبکر، یبن ابی قحافه افی کتاب الله ان ترث اباک ولا ارث ابی، آیا این در کتاب خدا هست تو از پدرت ارث ببری؟ ولی من حضرت زهرا از پدرم ارث نبرم. والله جئت شیئا فریا، اگر همچه نظری داری به خدا قسم تو داری افترا به خدا میبندی، افترا به قرآن میبندی، افترا به پیغمبر میبندی. افعلا عمدن ترکتم کتاب الله، آیا مردم از روی عمد کتاب خدا را کنار گذاشتید؟ و نبذتموه وراء ظهورکم، کتاب خدا را پشت سرتون انداختید؟ مگر این قرآن نیست؟ اذ یقول و ورث سلیمان داوود، از حضرت داوود سلیمان ارث برد، مگر داوود پیغمبر نبود؟ اگر نحن معاشر الانبیاء لا نورث، این چیه؟ تمام علمای اهل سنت هم آمدن گفتن بر این که ارث حضرت سلیمان از داوود ارث مالی بوده، ارث نبوت نیست، چون نبوت وراثتی نیست. نبوت جای برای شما عرض کنم به دست آوردن از کانال ارث نیست. و همچنین و ازگال و قال فی مقتص من خبر یحیی بن زکریا قال فهبلی من لدون که ولی یعنی یرسونی و یرس من آل یعقوب، در سوره مریم آیه 5 و 6 حضرت زکریا صراحتن از خدای عالم میخواد خدایا فرزندی به من بده تا از من ارث ببرد. شما که میگید نحن معاشر الانبیا لا نور است، قرآن که هم از قول حضرت سلیمان و داوود ارثش مطرح میکنه، هم از قول حضرت زکریا مطرح میکنه. باز در اینجا تمام مفسران اهل سنت آوردن موضوع وراثتی که حضرت زکریا تقاضا میکند ارث مالی است، نه ارث نبوت، نه ارث علم. نبوت وراثتی نیست. بعد اینجا که دیگه خیلی جانسوز جمله حضرت زهرا، خیلی برای من دردآوره که من نمیدونم اصلا بشه بیان کرد یا نه. و زعمتم ان لا حزوت لی ولا ارث من ابی ولا رحم بیننا، آی مسلمان ها تصور میکنید که من هیچ بهره ای از پدرم ندارم و ارثی نمیتونم ببرم، هیچ رحمی بین من و بین پدرم وجود ندارد، یعنی من فرزند پدرم نیستم، ارتباط میان من و پدرم نیست. افخصکم الله با آیت اخرج ابی محمد منها، آیا قرآن آمده گفته همه شما مسلمان ها ارث میبرید ولی پیغمبر ارث نمیگذارد؟ ام یقولون ان اهل الملت لا یتوارثان، آیا شما بر این باور هستید که من از ملت اسلام نیستم، من از یهود نصارا هستم، از پدرم ارث نمیتونم ببرم؟ خیلی درد آوره، یعنی خدا میدانه قلب آدم کباب میشه. ام تقولون ان اهل الملتین لا یتوارثان، من مسلمان نیستم، چون یکی از قوانین ارث اینه که اگر یک فرزندی مرتد بشه یا از یک دینی باشه، پدر مسلمان فرزند مرتد، فرزند یهودی نصارا باشه، از پدر ارث نمیبره. آیا شما بر این باور هستید؟ اولست انا و ابی من اهل ملت واحده، آیا من و پدرم از یک ملت نیستیم، مسلمان نیستیم؟ آیا منو فرزند پدرم نمیدانید، هم دین پدرم نمیدانید؟ اولست انا و ابی من اهل ملت واحده، آیا من و پدرم مسلمان نیستیم؟ بین ما و پدرم بینونیت دینی هست؟ اعنتم اعلم به خصوص القرآن و عمومه من ابی و ابن امی؟ آیا مسلمان ها شما به آیات قرآن، عموم خصوص قرآن، عام خاص قرآن، مطلق مقید قرآن از پدرم و ابن عمم آگاه تر هستید؟ این تعبیر خیلی عجیبیه، یعنی واقعا انسان قلبش به درد میاد، زهرا به جایی میرسه، بر سر مهاجرین و انصار فریاد میکنه، میگه این اهل الملت لا یتوارثان، آیا من فرزند پدرم نمیدانه؟ همدین پدرم نمیدانید؟ مذهب و دین من رو مباین با دین پدرم میدانید که همچه حکمی درباره من صادر کردید که این آقایان حق منو غصب کردن و شما هم در حق من کوتاهی کردید و به هیچ وجه حاضر نیستید از حق من دفاع کنید و از من حمایت کنید؟ قرار اینها مسائلی است که فاطمه زهرا سلام الله علیها مطرح میکنه و در تاریخ ثبت، و اینها خلاصه برای کسانی که یک جو انصافی دارن، وجدانشون رو به کار انداختند و تعقل میکنن و از عقل خدادادی بهره میبرن، خلاصه بانگ بیدار باش و هشدار بزرگی است که خلاصه که سر برار ز خواب گران سفیده دمید.
خیلی ممنونم استاد عزیز، متشکریم که بحث رو برامون قشنگ باز کردید و هم بحث خطبه و هم بحث فدک و ملکیت و از جهت ارثش. اگر اجازه بفرمایید ما تلفن‌های زیادی پشت خط داریم، اگر از همکاران عزیزم ارتباط برقرار کنن ما سلام و عرض ادب می‌کنیم خدمت بیننده عزیزمون. سلام، شب شما بخیر.
و علیکم السلام و رحمت الله.
یه مقدار صدات بلندتر، خیلی ضعیفه.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای محسنی عزت آیت الله دکتر حسینی قزوینی، روی ما و دست مبارک هر دو عزیز را از پشت این خطوط ارتباطی میبوسم.
بزرگواریم.
و نمیدونم آجا آقای قزوینی، آقای محسن، اینقدر که ما شما رو دوست داریم، شما هم نصفی ما رو دوست دارید یا نه؟
ما هم ارادت کامل داریم خدمت همه بینندگان عزیز، مخصوصا شما.
بستر ما هم زیاده،
در صورت هر چند وقت یک باری میایید ما رو
دارید. ممنونیم. ممنونیم.
انشاءالله دعا کنید به ما و حاج آقا و همه مسلمین.
ما هم ملتمس دعا هست.
خدا یاریتون کنه.
مخصوصا جای قزوینی، دو تا دختر کوچولوی من که افتخار این رو تو زندگیشون پیدا کردن، یک بار از نزدیک دست مبارک شما رو بوسیدن. مخصوصا کوچولو به شدت مریض، امیدوارم امشب خلاصه به اسم دعاگو باشید، بلکه
ان شاء الله ان شاء الله.
وقت زهرا که امشب بحثش بود شفای کامل بدن
ان شاء الله. آقای محسنی، من یه چند خط رو نوشتم، حالا چون که بله. وقت نگیره، اگه اجازه بدید من سرین رو بخونم و
خدمتتون هستیم. فقط صداتون ضعیفه یا همکاران عزیز
اونا صدا آیا من
اینو زیادتر کنن توی استودیو؟ خیلی بله،
اون صدا حتما از اتاق فرمان ضعیفه.
حالا لطف بکنه همکاران یه مقدار صدا رو بیشتر کنن. بله،
عرض بکنم آقای محسنی.
بله بله بفرمایید.
عرض کنم به خدمت شما که شبکه نفاق دو هم با چاشنی نفاق و عرض کنم به خدمت ظلمت بیشتر و همچنین پشتوانه مالی از وهابیان، از پشتوانه بیشتر مالی از طرف وهابیان متاسفانه شروع به کار کرده.
سومش هم شروع کرده.
خب دیگه این خبر دیگه بدتر.
بله.
عرض کنم به خدمت شما که و این یه تلنگری است برای همه ما، برای همه کسانی که محبین محب اهل بیت علیهم السلام هستند، و این باید یک تلنگری باشه و این نشون میده که در جنگ رسانه‌ای که دشمنان اهل بیت شروع کردند، کنار وایستادن در این برهه و در این جنگ و فقط به به و چه چه گفتن، این اصلا نه مرضی رضای امام زمان هست و نه مرضی رضای اهل بیت علیهم السلام، سایر اهل بیت علیهم السلام هست. و اینکه ما فقط بیایم پشت خطهای تلفنی و فقط این باشه که تشکر کنیم، به به چه چه کنیم و حالا سوالی بپرسیم و بریم، این قصه همون قصه رو برای ما تداعی میکنه که زمانی که خداوند به اصحاب فرمود که اگر میخواهید سخنی یا کلامی رو از سوال رو از پیغمبر بپرسید مبلغی رو بپردازید، که هیچ کدام این کار رو نکردن غیر از عزیزانی که به هر حال صدای این حقیر رو میشنوند. من عرض میکنم حاج آقای غزنینی، بعضی از مواقع حیا و حجب و حیای بیش از اندازه شما دیگه در سر سازه. گاه به گاهی شما وقتی از اون 150 میلیون تومنه که یک لبخند از روی شادی از کیفیت شبکه میزنه و یک لبخند از اون بار مالی سنگینی که برای شبکه و برای حضرت علی داشته، همه ما رو دل همه ما رو به دست میاره و این باید اونهایی که به هر حال عرض کردم به صورت واقعی میخوان پیرو به اهل بیت باشن و کمک بکنن به نشر این احکام اهل بیت، انشاءالله در هر گوشهی که هستن. من الان پشت خطم از عزیزان شماره کارت رو گفتم بگیرم، ولی گفتن جدیدن زیرنویس کردن که دیگه از الان از امروز با این خبری هم که شما گذارید و گفتی سومین موردش هم اتفاق افتاده و شروع به کار کرده، خواهش بنده هم از تک تک عزیزان اینه که به صورت مضاعف کمک بکنن، به صورت مضاعف کمک بکنن، به صورت مضاعف کمک بکنن. به خدایی که در این شب جمعه و در لیلت الرقائب صدای بنده رو همه عزیزان میشنن، به اون خدا قسم اگر نکنیم این کار رو فردای قیامت مسئولیم. اگر این فرزند زهرایی که اینجا نشسته و همه عزیزانی که زحمت کشان این شبکه هستن با دست خالی بخوان با این سلاح پر فشنگ و پر مهمات دشمن در این عرصه جهانی بجنگن، دیگه اینا مگر چقدر توان دارن؟ اگر ما بمانیم به هر حال مسئولیم. و از شما آقای محسنی به شما از شما خواهش عاجلی دارم، شاید از جای قزوینی به هر حال عذری داشته باشن از این همه حیای زیاد، اما شما به هر حال برنامه ریزی بکنید عزیزانی که یک برنامه همیاری بذارن و این شبکه رو لااقل بتونید برای کوری چشم وهابیت یه مقداری گسترش بدید. من 30 ثانیه عرضم و آجای محسنی تموم میکنم. میدونم که چون بحث یه مقداری در رابطه با مشکلات مالی بود، من به خودم اجازه دارم یه دقیقه بیشتر صحبت کنم، 30 ثانیه تموم میکنم. عزیزانی هم که فکر میکنن بسیاری از نگران بسیاری از بزهکاری ها و اعتیاد و سایر بزهکاری ها در جامعه هستند، اگر در این زمینه کار میکنن باید بدونن که بس من این رو بارها عرض کردم، یکی از حصن ها و حصارهای محکم برای حفظ جوان ها از این مشکلات و از این ابتلاعات هیئات مذهبی و مساجده. اما وقتی جوانی که در هیئت میره، در مسجد میره، وقتی بر میگرده تلویزیون، پیچ تلویزیون رو باز میکنه، میبینه یک آقایی در قالب اسلام میگه همه عزاداری ها، همه شرکت در مجالس اینجوری بدعته و بدعت گذاران جاشون توی جهنمه، مطمئنن دیگه پا از هیئت، پا از مسجد میکشه و میره به جایی که منتهی به اعتیاد، منتهی به بسیاری از انحرافات بشه. اگر عزیزانی مثل عزیزان شبکه ولایت باشند و این سوال و این شبهه رو در ذهن اون جوان پاسخ بدن، قطعا بسیاری از جوانان ما راشون به اعتیاد و به ذهکاری ها ختم نخواهد شد. من عذرخواهی میکنم اگه زیاد صحبت کردم. خیلی ممنون
لطف کردید. درود بر شما و همه همدانیان عزیز.
شما صدا آقای قزوینی به صورت اخص امشب و به اسم خواهش میکنم. بنده و خانواده رو دعا بفرمایید. چون از کم دو تا دخترم هم به شدت مریضن.
خدا ان شاء الله شفای عاجل بدن. خدا نگهدار شما زاره. متشکرم. الو
سلام علیکم.
سلام شب شما بخیر.
حتما باشه شب شما بخیر باشه. ممنونم.
حسینی
هستم. سلام خدمت آقای قزوینی و آقای محسنی عزیز.
خواهش میکنم
خدا انشالله عجز و سلامتی بده بهشون.
حسینی از کجا تماس میگیری؟
من یه سوالی داشتم از خدمت آقای دکتر. یه حدیثی من تازه امروز اینو دیدم در باره آقای رضای کبیره فایشا نقل شده. آقای میخواستم در مورد این بپرسم. سنن ابی داود جلد دو صفحه 222 در مسلم هم نقل شده. یکم در همین درباره همین آیه رضا در آیه باره صحبت میکنه، میگه در قرآن یه آیه بوده، اینم در زمان عزاداری پیغمبر این بود خورده یا یه حیوان دیگه. اگر در این مورد روشنی بیندازه خیلی ممنون میشم.
خیلی متشکریم.
یا علی مدد
خدا نگهدار شما. الو الو الو
الو
سلام، شب شما بخیر.
الو
بفرمایید، صداتون پخش میشه.
خیلی صدای شما ضعیفه.
صدای شما خوب پخش میشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و جناب استاد قزوینی، خسته نباشید. میگم ان شاء الله خدا به شما اجر مضاعف بده. از همه دوستان همه کسایی که در شبکه ولایت خدمت میکنه ان شاء الله خداوند در این شب عزیز حاجات همه مسلمین و مسلمات مخصوصا شما بزرگواران رو بده. بنده خیلی صحبت دارم، حالا نمیدونم از کجا شروع کنم.
دو دقیقه فرصت دارید، من در خدمت
شما هستم. سعی میکنم، چون بله دوستان خیلی پشت خط هستن. حالا اول اینکه من تبریک میگم به همه شیعیان، شکست این وهابیت در پروژه شبکه نور رو. وقتی پروژه اینها شکست خورد شبکه کلمتون خبیثه رو راه انداختن. واقعا اینطوری که با شکست خوردن در اون پروژه، چند شب پیش بنده به هزار مصیبت با این شبکه تماس گرفتم. حالا خیلی سخت بود، به اصطلاح خودم به تعداد عده آووگادرو تماس گرفتم تا گوشی رو برداشتن، ولی خب حالا به هزار بدبختی ما رو وضع کردن. اولین حجرش من بر اینها رفتم، گفتم چرا شما حاضر مناظره نیستین؟ آقای استاد قزوینی، علمای دیگه حاضر مناظره هستن، شما رفتین تو شبکه در رو بستین. اینا که جواب نداشت، بگو حالا شما سوالتون رو مطرح کن. گفتم خب پیغمبر گفته بعد از من سیکون و بعدی اسم عشرت خلیفه، شما نام اینا رو بگین تا قیامت هم تغییر نمی کنن. خدا میدونه آقای قزوینی، شما حالا شاید برنامه رو دیده باشین. ایشون رنگش پرید، اصلا واقعا موند که چی بگه. خب شروع کرد شماردن، اول گفت، دوم گفت، سوم گفت، چهارم گفت حضرت علی، پنجم امام حسن، موند فباهت الذی کفر، که میگن دقیقا تعبیرش همینجاست. خدا وکیلیشون موند، ندونست چی بگه. هیچی دیگه بعدش که حالا بریم میان برنامه بینیم. بعدم یک حرف جالب زد، گفت اینطور هم که شیعه حساب میکنه 13 تا امام دارن. واقعا من اینو نمیدونم به چه زبونیم. خود آقای سجودی ده ها بار گفته شیعه 12 امامی. آقای عبدالله عدوالعلی ده ها بار گفته شیعه 12. خب اگه ما 12 هستیم پس 13 تا امامون کجا بوده؟ این واقعا حرف خیلی جالب بود که اینها زدن. دوم سوالی که از حضور استاد محترم دارم اینه که در حالا دعای مختلف شیعه، مثلا دعا مارجع و حالا دعا الهی از مالبلا هم هست که ما میگیم یا علی و یا محمد اکفیانی فانکما یا فانکما کافیان. حالا اینجا سوال مطرح میشه، خداوند میگه علیس الله به کافن عبده و خفونه که بالعباد، از طرف خود قرآن هم میگه حسبک الله و من تبعک من المؤمنین. خب این واقعا من اینجا برام سوال مطرح میشه که آیا این چیزایی با قرآن میتونین مسابقتی بدین؟ از شما تشکر میکنم. فقط هم میخوام تا این شبکه کلماتون خبیثه حل مبارز میکنه، ایشالله جواب کومنده آقای قزوینی به اینها بده انشاءالله. شما رو به خدا بزرگ میسپارم، از شما تشکر میکنم.
البته ما برای بعضی از شبکه ها مثل شبکه نور که خب بارام گفتیم، کارشناسایی که میارن حتاکن فحاشی بلدن، غیر از فحاشی چیزی بلد نیستن، اصلا با اونا حاضر نیستیم کوچکترین جمله بگو مگو کنیم. یا در این به قول شبکه کلمه خبیثه که حضرت عالی چیز کردید، یا شبکه های دیگر به قول بی صفا و برای شما عرض کنم کدر که جز نفاق چیزی دیگری ندارن. این آقای به قول ملازاده که بعضی ها میگفتن به قول شیطان زاده، ما نمیخوام جسارت کنیم، جز فحش اینا بلد نیستن. امام صادق هم فرمود اون کسی که خلاصه فحش میده و ابایی ندارد، فحش بده و فحش بشنوه، بدانید بر این که یا شیطان زاده است یا خلاصه مادرش در حق پدرش خیانت کرده. و من اتفاقا این شبکه ها رو که میبینم خوشحال هستم، چون اینا هرچه بیشتر به شیعه فحش بدن، حقانیت شیعه بیشتر در جهان اثبات میشه و علاقمندان به شیعه بیشتر میشه. بله اگر چنانچه یک روز اینا فحش ندن، بیان حرف علمی بزنن، اونجا ما باید احساس خطر کنیم جواب اینا را بدیم. ولی ما هرچی اینا بیشتر به ما فحش بدن، دوستان به هیچ وجه نگران نباشید. فحشه های اینها، اهانت های اینها بهترین خدمت برای ماست. یخربون بیوتهم به ایدیهم، با دست خودشون خانه های خودشون رو دارن ویران میکنن. هیچ نگران این شبکه هایی که مثل گالت دارن میروین نباشید عزیزان.
خیلی ممنونیم. الو
بله
سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر باشه.
ممنونیم،
خسته نباشید، عذرخواهی میکنم.
درود بر شما،
هم خدمت شما و هم خدمت جناب دکتر حسینی از ادب و احترام دارم.
سلام علیکم.
شاید البته من بشارت هستم از زهران، بشارتی نه
خانم، بشارتی
بشارت.
بله
اصخایی میکنم، من شاید مستقیمن به بحث برنامه امشب شما مرتبط نباشه، اما دو سوال دارم که برای خود من خیلی اهمیت داره. یکی بحث مهدویت هستش.
لطف فرمایید یه مقداری صداتون بلندتر که ما
خشکم چشم.
بله.
یکی بحث، من دو تا سوال دارم که برای خودم شاید مستقیمن به بحث شما ارتباطی نداشته باشه، شاید به عنوان یه بحث متفرقه بهش نگاه بشه، اما چون برای خود من همواره مسئله بوده، اگر که لطف بفرمان جناب دکتر حسینی پاسخگو باشن خیلی ممنون میشم. یکی بحث مهدوی هستش. با توجه به اهمیت در واقع آل محمد که و اهمیت این قضیه، و یکی دیگه این که اهمیت این موضوع از بعد جهانی، حالا مثلا فقط مربوط به شیعه و عقیده شیعه نمیشه، در بعد جهانی مسئله منجی یه چیزی هستش که من خودم به عنوان یک شیعه کاملا مطمئنم که وجود داره و باید باشه. اما چرا این قضیه در قرآن نیامده، به صراحت نیامده، با توجه که این موضوع خیلی اهمیت داشته؟ یکی این قضیه است. یکی من سوالی دارم در مورد خلفای اهل تسنن. گاهن دفاعیاتی که اهل سنت، من شاید الان مخاطب برنامه شما از برادران یا خواهران اهل سنت هم باشن، تسنن باشن، این من هیچ گونه در واقع نمیخوام دفاعی عمل کنم نسبت به شیعه، اما سوالم اینه که آقایونی که مخصوصا عمر و ابوبکر از یاران نزدیک پیامبر بودن، در فتوحات مختلف کنار پیامبر بودن، گاهن در خیلی از روایات هستش که تمجید میشدن از سمت پیامبر، چه اتفاقی افتاد که بعد از، یعنی من خودم این همیشه این سوال رو دارم، چه اتفاقی افتاد که بعد از رحلت پیامبر در واقع حکومت رو موروثی قلمداد کردن و ارث رسیده از پیامبر و مختص خودشون، و این ولایت، در واقع این ولایت و این حکومت رو از امام علی سلب کردن، چه اتفاقی افتاد واقعا، و دلایلی که جناب دکتر حسینی برای این قضیه میارن یا دفاعیاتی که دوست دارم بشنوم، میخوام لطف کنن بگن آیا این ها فقط در کتاب اهل در واقع شیعه و تشیع آمده، یا هستن کتاب های از اهل تسنن که به این موضوع اشاره کرده باشن که من خودم بتونم مراجعه کنم و مطالعه بیشتری هم تو این موضوع داشته باشم. خیلی ممنون میشم اگر سوالی هست من در خدمتتونم. اگر هم نیست
ممنون که ارتباط برقرار.
خواهش میکنم، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. الو،
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
قاضی هستم از خلجستان قم ایجاد میشم.
بهم آقای قاضی، درود بر شما.
درود بر شما. دستبوس حضرت عالی، حضرت استاد قزوینی و همه عزیزان دستن در کار شبکه ولایت هستم.
خیلی ممنون آقای قاضی.
موفق و معیار باشید.
عرض کنم به حضورتون که همه میان از بیگانگان مینالن، ما یه خورده دلمون از دست بعضی خودی ها امشب درد داره.
بله.
اما متاسفانه خب یه خودم هم دیر شد، هم شاید عزیزان بیننده زیاد پشت خط هستن، من از بعضی مسائل
نظر میکنم.
صدا میکنم. یک مقدار گلایه از جناب اللهیاری داریم در این شبکه اهل بیت.
بله.
عرض کنم اصل مشکل هم از اینجا شروع میشود که متاسفانه ایشون اجازه نمیده کسی روی خط بره و در باره بعضی مسائل دفاع کنه. اگر کسانی میان روی خط و بهشون میگن شما ابوذر زمان هستی، شما مالک اشتر زمانی و از این نوع پوستین ها تنیشون میکنن، اجازه داره که هر اراجیفی علیه نظام جمهوری اسلامی میخواد بگه اونجا، اما وقتی یه کسی میخواد بره اونجا دفاع کنه و جوابی بده، ایشون متاسفانه ادعا میکنه که این آقایون از دجالیه هست و تلفن رو قطع میکنه.
بله.
حالا اگر اجازه بفرمایید یه مقدار بنده میخواستم هم بعضی نشانه های دجال را در حد بضاعت خودم برای این عزیزمون بگم، هم یه چند تا شبهه ایشون مطرح کرده، شبهات رو مطرح کنن و حضرت استاد جواب بدن، یا حالا اگر لازم میدانن وقت کم هست فقط شبهات رو مطرح کنم، هر جور حضرتاری صلاح
میدونیم. ما در خدمتیم.
حس کنم به حضورتون علت این هم که بنده این سوال رو در شبکه مطرح میکنم این هست که یک بار تلفنی خدمت خود آقای اللهیاری زنگ زدم به موبایلشون و سوالی از ایشون مطرح کردم، متاسفانه ایشون جواب درستی ندادن و یه مقدار تفره رفتن. به این دلیل به خودم اجازه میدم که امشب تو تلویزیون مطرح بکنم.
بله.
ایشون یه بار در یا چند بار حداقل در شبکه خودشون اعلام کردن که من در مقابل امام زمان مسئول هستم که آبروی حکومت جمهوری اسلامی را ببرم و آبروی انقلاب اسلامی را ببرم. من زنگ زدم خدمت ایشون و سوال کردم که جناب آقای اللهیاری، حکومت جمهوری اسلامی که سالها الحمدلله برپا هست، انقلاب اسلامی هم سالها ازش میگذره، چطور شما تا دفترتون رو در قم نبسته بودن چنین احساس مسئولیتی نمی کردی؟ از زمانی که این درآمد سرشاری که از طرف مردم ایران
بعدن بدا حاصل شد
جناب،
میگم بدا حاصل شد خب و بعد از دفتر بستن این بدا حاصل شد.
بله که چطور اینجور به هر حال ایشون جوابی ندادن و تفره رفتن.
بله
و الان هم متاسفانه خیلی اصطلاحات زشتی به کار میبرن در مورد از کردم هر کسی میخواد دفاع بکنه و معروف ترین اونها دجالیه هست. نمیدونم حالا من از ایشون چند تا سوال دارم اگر اجازه بدید. اولش که به نظر بنده حقیر جناب اللهیاری، و این هم پیش شما مرتبا ادعا میکنید من فقط به علمای طراز اول ایران اجازه میدم با من صحبت کنن، یاد اون مسئله میندازه انسان رو که میگن یک جا تو ده راه نمیدادن سراغ خونه کت خدا رو میگرفت. علمای بزرگوار اسلام وقتشون و شأنشون اجل از این هست که بیان وقت خودشون را صرف شما بکنن. یه مقدار بیشتر فکر کنید و صحبت بکنید. چند تا شبهه همیشان ایجاد کردن، اگر اجازه میفرمایید.
بله آقای قاضی، فقط چون فرصت کمه لطف کنید سریعتر بفرمایید. بله.
یکی این که ایشون یه خط در میون در جملاتشون ادعا میکنن که من به هیچ یک از مراجع کاری ندارم، من خودم مجتهد هستم. سوال مطلب استاد قزوینی هست که آیا از میان مراجع بزرگ ازام کسی مجتهد بودن ایشون رو تایید کرده یا ایشون قره نشده مریض شدن؟ سوال دوم این فلسفه انتظار از دیدگاه علمای شیعه. یکی از آقایون از ایشون سوال کرد که شما میگی خب ما هیچ کاری نباید بکنیم و هیچ اقدامی نکنیم، پس وظیفه شیعه در زمان غیبت چیه؟ ایشون در جواب خیلی صراحتن و با تأکید فرمودن وظیفه شیعه این هست که در زمان انتظار در اتاق خودش بنشینه و فقط انتظار بکشه. البته اگر مسائل دینی رو هم یاد بگیره خوبه. من سوالم این هست که واقعا فلسفه انتظار از نظر علمای بزرگوار شیعه همینه که ایشون میگن یا این کچفرمی های ایشون هست؟
بله.
و شبهه سومشون که واقعا اسف‌آوره، ایشون ادعا میکنه که از زمان شهادت آقا امام حسن عسکری صلوات الله و سلام علیه بزرگترین فاجعه‌ای که جهان شیعه به خود دیده انقلاب اسلامی ایران بوده که موجب سرشکستگی شیعیان در جهان شده. آیا این موجب سرشکستگی شیعه است؟ وقت افتخار شیعه چیه؟ حتما این هست که در عصر موی علامه عجیب و غریبی از آسمون به زمین اومده که خلاصه شیخ طوسی و شیخ مفید بعد بیان جلو پایشون زانو بزنند و درس بیاموزند جناب اللهیاری.
بله.
اعتماد دعا به حال
عزیز. خیلی ممنون، این متشکر آقای قاضی، لطف کردید. سوالات قشنگی بود. ان شاء الله فرصت بشه. الو.
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
شب شما بخیر آقای محسن.
ممنون جناب دکتر، خوب هستید؟
جناب علی و آقای دکتر قزوینی سلام.
سلامت باشید. چند وقتی بود صدای شما رو نشنیده بودیم.
هفته گذشته می‌خواستم زنگ بزنم، آقا برنامه زنده نداشتن.
بله.
می‌خواستم هم
برنامه دیگه جای دیگه داشتیم. بله. الو. صدا قطع شد یا صدا خیلی ضعیفه؟
صدای منو دارید؟
بله بله بله.
می‌خواستم عذرخواهی کنم از حاج آقا که اون روزی که در خدمتشون بودیم در تهران دیگه من نتونستم.
صدا کم میشه.
نتونستم اونجوری که شایسته ایشون هست خدمتشون باشم.
بله. خواهش می‌کنم.
دیگه کوتاهی کردم چون به هر حال بعد اتاق عمل می‌رفتیم و اینا مشکل داشتیم و اون شبم که برنامه نداشتن کمی نگرانیم بیشتر شد که نکنه کسالتشون مضاعف. حالا خواستم یکی دو تا مطلب دیگه هم عرض کنم خدمتون.
بله.
من این روز گذشته سفری به چابهار داشتم، چون اولین سفر من بود، خیلی جالب بود. با یک آقایی که به عنوان راننده ما رو میخواست تو شهر بگردونه، چند ساعتی بودیم، یه آقای روشن و خیلی باسواد و مؤدب و مرتبی بود، اهل سنت بود. من که خودم رو معرفی کردم به عنوان یک دوست و اینا، تمام صحبتش با من خطابش برادر جان بود، خیلی مؤدب، خیلی موقر و خیلی دقیق که ما با هم هیچ مشکلی نداریم، دوست هستیم، چطوریم، فلانیم. اولین گلایه و مشکل ایشون همین صحبتی که بود از آقای قاضی فرمودن، میگفت که این آقای اللهیاری چی میکنه و چه کار میکنه و دل همه اهل سنت رو به درد آورده. من گفتم که همه مراجع اعزام اونایی که من میدونستم ارتباطشون رو از بایشون قطع کردن، دفترشون در تهران و خون تعطیل شده، چون خبر نداشت، خیلی خوشحال شد.
بله.
و همین که صحبت کردن که ما با شما فرقمون فقط در ارتباط و وسیله است، اونم من دیگه خوشبختانه برخورد کردم که ایشون جواب نداشت. گفتم که شما که میگید وسیله ما نیاز نداریم برخلاف چیه، فقط میگیم الله، شما یا به پزشک نیاز نداری، من پزشک نمیخوام، فقط دعا میکنید بچه شفا پیدا بکنه. ایشون دیگه اینجا جواب نداشت و خیلی دوستانه مطلب و پذیرفت. اینو خواستم عرض کنم که در اونجا اهل سنتشون برخلاف وهابیا، به خصوص وهابیای مغرض، آدمای بسیار مؤدب، متین، با شیعیان رابطه کاملا دوستانه و مسالمت‌آمیز داشتن و با افراد دیگری هم که من صحبت می‌کردم به همین خوبی ایشون با ما ارتباط برقرار می‌کردن.
بله.
اینو خواستم بگم که از شبکه اهل بیت هم ایشون خبر نداشت، گفتم خیلی خوشحال شد، ولی به هر حال دلشون پر درد بود از راه الله یاره.
درود بر شما و همه چابهاری‌های عزیز.
در این شب مبارک لیلۃ الرقایق خواهر بزرگتری که من دارم کسالتی دارن که ظاهرا رو به افزایش هم هست، خواستم که آقا ان شاء الله دعا بفرمان و بیننده های شبکه هم انشالله آمین بگن از نفس گرم آجاها، شاید خدا به ایشون هم شفا بدن
انشالله.
دیگه عرضی ندارم، موفق باشه، خدا حافظ.
خیلی متشکر، خدا من انشالله همشیرتون هم رو هم شفا بده. آجاها ما فرصت نداریم چون فرصتمون کمه، من خواهش میکنم ما تلفن دیگه نمیتونیم بگیریم چون علالقاده در 15 دقیقه بیشتر نمونده. اجازه بفرمایید اگر همین سوالاتی که شد ما همین رو جواب بدیم و انشالله دیگه ما عذرخواهی میکنیم از همه بینندگان عزیز که نتونستیم دیگه. تلفن های زیادی که اینجا الان جلوی روی من هست و همینجور داره چشمک میزنه، عذرخواهی میکنم از همکارانم و از همه بینندگان عزیز که با ما ارتباط برقرار میکنن. آجا آقای اجازه بفرمایید من سوالات رو که نوشتم خدمت شما بپرس، از خدمت شما بپرسم. یکی که اون آقای حسینی سوال کردن که از سنن ابی داوود بود که عایشه بس رضای کبیر میره برای اینو گفتن.
البته در همون سنن ابی داوود جلد 2 صفحه 223 و بهتر از اون کتاب مسند احمد ابن حنبل جلد 6 صفحه 271 تعبیر این هست که کاند عایشه تأمر بنات اخواتها و بنات اخوتها ان یرزعن من احبت عایشن یراها و یدخل علی. عایشه هر کس رو از جوانها که میخواست بایش رفت آمد کنه به خواهراش و خواهرزادهاش میگفت اینها رو شما شیر بدید و اینها محرم بشن، اینها بشن خواهرزاده من یا نوه خواهر من، خلاصه و اینها بتونن وارد بشن به من و با من رفت آمد کنن. و این کان کبیرن 5 رضعات، اگرچه بزرگ هم بوده، مثلا یک جوان 20 ساله 30 ساله هم هست، 5 بار بره از خواهر عایشه شیر بخوره یا از خواهرزادشون شیر بخورن به عایشه محرم بشن. البته میگه و عبد ام سلمه و سایر ازواج نبی ان یدخلن علیهن بتلک الرضاء احدا من الناس. و ام سلمه و دیگر زنان پیغمبر همچه قانونی را قبول نداشتند، به هیچ وجه اجازه نمی دادن کسی از این کانال محرم بشه. خب جدیدن هم که بعضی
اخیراً چه یکی از مفتیان مصر،
بله مفتیان مصر هم خلاصه بله پر شد و فتوا دادن بر اینکه
خلاصه
اگر چنانچه مثلا یک کسی خانمی یک راننده هر روز میبره اداره میاره، خب بهتر است که راننده چند سباهی خلاصه از استانشون شیر بخوره محرم بشه، یا مثلا توی یک اداره مثلا چند تا خانمی هم اونجا کار میکنند رئیس اداره بیاد از اینا شیر بخوره و محرم بشه دیگه. خلاصه
از اون فتوای جذابیه
بس این کاریه محسنی ما هم به تمه افتاد.
نه آجا میگم فتوا جذابه من.
بله الان یه حاله خب اگر اینطوری باشه خب خیلی ها حاضرن برن تو ادارات وهابی ها استخدام بشن از این کانال خلاصه محرم بشن. علی حال ما کاری با اون چیزاش نداریم، ولی اینها کاملا هم با روح اسلام منافات داره، با روح قرآن منافات داره، با روح شریعت اینها منافات داره.
بله
بله.
سوال دیگری اون که دوست عزیزمون سوال کرد، یا علی یا محمد اکفیانی که نکما کافیان رو گفتن که این چیه؟ کلن
این برای شما عرض کنم بحث در این است که نایان وهابی ها اصلا قرآن رو نفهمیدن چی، اصلا قرآن رو نمیفهمن، فقط بله. یک آیه از قرآن رو میبینن،
تصور میکنن بر این که من یتوکل علی الله فهو حسبه، یا برای شما عرض کنم علیس الله بکاف نبدا، همین آیه که ایشون حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، خدا و مؤمنین کفایت میکند تو را. یا مثلا در یک جا قرآن صراحت داره بر این که الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا ایست که انسانها را قبض روح میکنه. از یک جایی هم داره و قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اون ملک الموتی که از طرف خدای عالم وکیله بیاد شما را قبض روح میکنه. بابا اگر چنانچه ملک الموت هم قبض روح میکنه به اذن الله، این قبض روح خداست، هیچ فرقی نمی کنه. حضرت عیسی علی نبینا و علی و سلام میگه انی احیی الموتا باذن الله، مرده زنده میکنه. مرده زنده کردن حضرت عیسی این مرده زنده کردن خداست. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بابا خود حضرت عیسی نفس کشیدنش به دست خداست، حرکتش به دست خداست، به اذن خداست، مرده زنده کردنش هم به اذن خدا. یا عالمه، اینها همه اصلا اینها چشم توحیدشون کور شده، نمیتونن ببینن. حالا اگر یک جایی ما میگیم یا الله، یک جا میگیم یا علی یا حسین، بله ما بارها گفتیم اگر کسی بیاد برای علی برای امام حسین یک قدرت مستقلی جدای از خدا قائل بشه، این کفر، این ارتداده. ولی اگر کسی معتقد باشه علی ابن ابی طالب به اذن الله شفا میدهد، به اذن الله حاجت برآورده میکنه مثل حضرت عیسی، این کجاش شرکه، کجاش کفره؟ کفر همین است که شما دارید میگید.
نص صریح قرآن بر حضرت عیسی است دیگه.
بله، نسبت به حضرت عیسی علی نبینا. خب شما میگید آقا نگید یا علی یا حسین، یا علی گفتن بید یا الله. خب برادران حضرت یوسف هم میگن یا ابانا استغفر لنا. خب بس اینم شرکه، اینم کفره. اینها ما احساس میکنیم که اصلا قرآن رو نفهمیدن، توحید رو نفهمیدن چیه. اضافه بر این که اینا دنبال کدام خدا، علیس الله بکاف نفته، کدام خدا، خدایی که غیر از ریش و عورت همه چه داره، چشم و گوش و نمیدونم سوار بر الاغ میشه، الاغش یونجه میخوره، بله چهار انگشتش برایش مرسنم وقتی سوار برایش عرش میشه از هر طرف چهار انگشت. دنبال این خدا هستید؟ این خدای اسلام نیست، این خدای محمد نیست، این خدای قرآن نیست، این خدای ساخته پرداخته ذهن شما وهابی هاست. بله.
خانم بشارت سوال کردن بحث مهدویت رو که اون اهمیتش و بعد جهانیش به مسئله منجی که چرا با این هم اهمیت به صورت صریح در قرآن نیومده.
در قرآن تقریبا ما خودمون در این نرم افزاری که داریم شمیم گل نرگس 255 آیه از آیات قرآن که تفسیر به حضرت مهدی، تأویل به حضرت مهدی شده، ما با سندش با ترجمهش آوردیم. خب آقایان میان میگن آقا آیه از هما فلغار درباره ابوبکر، از کجا در آوردن درباره ابوبکر غیر از این که از طریق سنت بوده؟ من. ما آتاکم الرسول فخذو، به همون دلیلی که آیه غار درباره ابوبکر، به همون دلیلی که آیه اف درباره عایشه هست، آیاتی برای شما عرض کنم مثل لقد کتب ناف الزبور ان الارض یرثها عبادی الصالحون درباره حضرت مهدی است، یا برای شما و نرید ان نمن للذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین درباره حضرت مهدی است، برایشون لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون درباره حضرت مهدی است. خب به کمک ما روایات و احادیث 255 مورد رو ما شاخصاش اونجا آوردیم، خیلی بیش از این هاست. حتی اگر ما بخواهیم آمار بدیم آیاتی که در منابع شیعه و سنی شد از هزار مورد هم بیشتر هست.
و نور رب ها داریم.
بله، اینها همه به کمک روایات ما بنا نیست که تمام مسائل در قرآن ذکر شده باشه. خب اگر بناست در قرآن باشه ما از این آقا سوال میکنیم کجای قرآن است که نماز صبح دو رکعته
باشه؟ بله.
کجای قرآن است که نماز رکوع و سجده و امثال این بله. داره؟
بله، دوباره سوال دیگه کردن که خلفا اهل تسنن مخصوصا حالا عمر و ابوبکر اینا که از نزدیکان پیغمبر بودن و تمجید هم میشدن، چه اتفاق افتاد که بعد از رحلت حکومت رو موروثی کردن و حق رو از حضرت علی گرفتن؟
خب این رو ما مفصل در جلساتمون مطرح کردیم، مثلا در جلسه جمکران که اون همایشی بود راویان قدیر، اونجا من مفصل صحبت کردم. اگر ما بخوایم در این بحث رو باز کنیم باید دو سه جلسه، سه جلسه، چهار جلسه این رو ما مطرح کنیم، ولی آنچه که خیلی مهم هست و خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم به صراحت این قضیه رو مطرح کرده اند در خود نهج البلاغه در خطبه 162 خیلی صراحت داره که یکی از قبیله بنی اسد سوال میکنه بر اینکه با اینکه شما خلیفه پیغمبر بودید، پیغمبر شما رو نزد کرد، چطور شما را کنار گذاشتن؟ حضرت عمل استبداد علینا بهاز المقام و نحن الاعلون نسبا والاشدون به رسول نوتن، اونهایی که در حق ما استبداد کردن، خلافت رو از ما گرفتن و ما با اینکه از نظر نسب بالاترین مرتبه را ما داشتیم، از نظر ارتباط با پیغمبر تنگاتنگ در این ارتباط رو ما داشتیم، اینها فانها کانت اثرتن شهد علیها نفوس قومون و سخت انها نفوس آخرین. یه تعدادی بخالت ورزیدن، حسادت ورزیدن، تعدادی هم دفاع نکردن و از کنارش سخاوتمندانه عبور کردن. این در حقیقت بعد حضرت یک شعری مال امرؤ القیس رو خواندن و دعن که نحبن برای شمرتم سیه فی حجراته ولیکن حدیثن ما حدیث الرواجلی، اینه حضرت به عنوان یک تعنی خواندن و مطالب متعدد دیگری هم در اینجا هست. خب امیرالمؤمنین سلام الله علیه در تمام جنگ‌ها و در تمام غزوات بزرگ شمشیرزن این غزایا دست امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده و غالب سران قریش به دست امیرالمؤمنین به هلاکت رسیده و اینها باعث شد که مردم حاضر نشدن علی ابن ابی طالب را به عنوان خلیفه بپذیرند. در اون 5 سالی هم که امیرالمؤمنین که خود مردم آمدن با اصرار علی ابن ابی طالب را آوردن، خب دیدیم در اون 5 سال چه فتنه انگیزی هایی که چه جنگ ها، چه خونریزی ها، عاقبتش هم برای به قدری علیه امیرالمؤمنین تبلیغ کردن همین آقایانی که به عنوان صحابی هستن دیگه. با علی ابن ابی طالب یهودی ها که نجنگیدن، مسیحی ها که نجنگیدن، زردشتی ها نجنگیدن، برای منافقه نجنگیدن، همین صحابه طلحه، زبیر، عایشه، برای شما عرض کنم معاویه، همین ها بودن جنگیدن دیگه. تمام اینها به قول مسئله صحابه را دارن برای شما عرض کنم یدک میکشن. وقتی امیرالمؤمنین در مسجد شهید میشه، مردم میگن علی که نماز نمیخوان، برای چی رفته بود مسجد؟ خب این دیگه برخورد مردم بوده، برخورد همین صحابه بوده نسبت به امیرالمؤمنین سلام الله علیه.
جناب آقای قاضی هم که بحث پیرامون شبکه اهل بیت داشتن که 3-4 تا شبهه مطرح کردن از طرف آقای الله یاری که حالا بخشی گفتم مسئول هستم عبور جمهوری اسلامی رو ببرم یا دجالیه هستم، بعد گفت هیچ یک از مراجع رو من کار ندارم و قبول ندارم، خودم مجتهدم. آیا ایشون مجتهده و از کسی اجازه اجتهاد داره؟
خب البته ایشون اگر اجتهاد داشت باید حداقل اونجا اعلام میکرد. خب ایشون خودش رو میچسبان به خیلی از مراجع ازام تقلید، بعد از اینکه مراجع همه رد کردن نگفتن چون مورد تأیید ما نیست، امروز میگم با هیچ یک از مراجع من ارتباطی ندارم، حتی از بعضی از بیوتات مراجع یک قبضه های جعلی 100,000 دلاری هم ایشون گرفته و افراد داده و الان خیلی از افراد زنگ میزنن و برای شما عرض کنم گلایه میکنن و ناراحتی میکنن. و خب ایشون میگه در برابر حکومت ها نباید قیام کرد و نباید شورش کرد. خب این در حقیقت اسلام علوی نیست.
بله.
این اسلامی که خودش میگه اسلام عمری.
بله.
اسلام علوی که در خطبه شقشقیه هست اما بلذی فلق الحب و برع النسم لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقاروا علی کذت ظالمین بلا ثقب من خدای عالم عهد پیمان گرفته از علما که در برابر ظلم ظالم آرام ننشینند، در برابر مظلوم آرام ننشینند. خب اینها مشخصه، مثلا اسلام علوی اینه. بله اسلامی که شون همیشه نسبت به آیان احسان که عمری بله آن که از عمر نقل کردن سنن بیهقی جلد 8 صفحه 159 از عمر نقل میکنن که میگه خلاصه این ضربک فصبر و این حرمک فصبر و این ظلمک فصبر، اگر حاکم اسلامی کتکت زد قیام نکن، اگر ظلم کرد قیام نکن، از حقوقت محروم کرد قیام نکن، اگر دستور ضد دینی داد قل سمعون و طاعه. این به قول اسلامی است که علوی نیست، اسلام عمر است که ایشون این همه داره از اونها بدگویی میکنه و خودش داره عملا اسلام جناب عمر ابن الخطاب رو داره ترویج میده، و اسلامی که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه از کونا للظالمه خصما وللمظلومه اونا. خب این اسلام غیر از اون اسلامی است که این آقا داره میگه، اسلام حسینی که براش انی لا ار الموت الا سعاده ولل حیات مع الظالمین الا برما که مرحوم مدرسه در بهار الانوار جلد 44 صفحه 192 موجم کبیر تبرانی جلد 3 صفحه 115. یا ایشون مثلا یه آقای امروز زن امام حسین که قیام نکرده، امام حسین مخیر بود بره کوفه شهید بشه یا بره نمیدونم ترور میشه. بابا این اصلا نمیدونم لامذهبی بیدینی به اینجا برسد که نسبت به امام حسین این چنین امام حسین قیام نکرده. بابا این دیگه این عبارت امام حسین است که اینی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا انما خرجت و قیام کردم لطلب الاصلاح فی امت جدی، برای اینکه در امت جدم چیکار کنم؟ اصلاح بکنم. این تعبیر است که مرحوم مدلسی در بهار جلد 44 صفحه 329 آورده، یا تعبیر امام حسین که میگه و علل اسلام السلام اذا از قد بلیت الام براین مثل یزید، فاتح اسلام خوانده شود اون روزی که مردم ببینن یک رهبری مثل یزید بر سر قدرته. خب این چیزیست که دیگه خود آقا امام حسین سلام الله علیه هست. حالا انشاءالله من در رابطه با این قضیه حکومت اسلامی در زمان غیبت حضرت ولیعهد که ایشون برای شما عرض کنم این همه سر صدا کرده و غیره، حالا ما بدبختیمون است که الان وهابی ها شبهه میکنن باید جواب بدیم، یک سری اهل سنت افراطی باید جواب بدیم، مسیحی هاشون بدبختی ما این هست که برای شما عرض کنم یک دست از شیعه ها میاند و چوب حراج به تراث شیعه میزنن. باید بینام برداریم جواب بدیم. من انشاءالله قول میدم برای یک جلسه بعدی در رابطه با روایاتی که در مشروعیت حکومت در زمان غیبت و قیام در برابر حاکمان جور مفصل انشاءالله حداقل یه 10 دقیقه یک روب به حول قوه الهی صحبت کنیم.
سوالشون خیلی جالب بود آجا، ایشون آقای قاضی پرسیدن فلسفه انتظار در زمان غیبت چیست که میگن از آقای اللایل پرسیده، خیلی عجیب بود برای من که ایشون همچین جواب بده آقا تو اتاقاتون بشینید کاری به چی نداشته باشید فقط انتظار بکشید. اگر هم مسائل دینی یاد بگیرید اصلا خلاف عقل خلاف شرع، اینو چگونه پاسخ بدید آقا؟
حالا دیگه همین برای شما عرض کنم عبارتی را که
شهادت بعد از شهادت امام حسن عسکری بزرگترین فاجعه‌ای که بعدش پیش اومده انقلاب اسلامی است. متاسفانه اینا چه حرفای
بله. مرحوم صاحب جواهر در جلد 21 جواهر صفحه 396 تعبیرش این هست که میگه اون کسانی که برای شما عرض کنم حکومت فقیه عادل رو زیر بار نمیرن، اینها اصلا مزه فقاهت رو نچشیدن. ما ذوق من طعم الفقه شیئا ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم، اینا اصلا سخنان اهل بیت رو نفهمیدن. صاحب جواهر نفهمن اینا، یعنی اصلا مطالب اهل بیت رو نفهمیدن اینها، بلکه انه برای شب ولا تأمل المراد من قولهم انی جعلتو علیکم حاکما، اصلا عبارت ها و پیامی که ائمه دادن اینا شعورشون به اونجا نمیرسه که در اونجا بخوان تعقل کنن. این تعبیر صاحب جواهر است که دیگه تمام حوزه های فقهی ما بر محور این کتاب داره دور میزنن.
خیلی ممنون استاد عزیز، وقتمون تمام شد، دعا بفرمایید ان شاء الله واسه ختم جلسه هم دعای حضرت عالی بود.
امشب شب لیلة الرقائب هست، بینندگان عزیز ما در هر کجا هستن برنامه ما را میبینن با نیت خالص دستشون رو بلند کنن و آمین بگن. یکی از آمین های دوستان ما امشب به اجابت برسد، همه دعاها و همه حوائج برآورده هست. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی مولود این ماه آقا امیر المؤمنین، هرچه سریتر فرج مولای ما امام زمان نزدیک بفرما، ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. الهی به آبروی امیر المؤمنین رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما، به آبروی امیر المؤمنین بر تمام بیماران مخصوصا بیمارانی که مورد نظر هستند و التماس دعا کردن، به آبروی علی همه آنها را لباس عافیت سریعا بپوشان. الهی به آبروی علی حوائج ما، حوائج بینندگان عزیز، حوائج اون کسانی که قلبشون برای شبکه ولایت میتپد و به فکر کمک به شبکه ولایت هستند، به فکر دعا برای توفیق ما هستند، خدایا به آبروی علی حوائج همه را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز از این فرصتی که به ما و بینندگان عزیز داده شد. از طرف حضرت عالی، از همه همکاران عزیزم که تدارک دیدن این برنامه رو، بسیار سپاسگزارم. از شما بیننده عزیزم که تا این لحظه همراه ما بودید متشکریم. انشاءالله تا دیدار دیگر، خداوند یار و نگهدار شما عزیزان. از جمله هستیدت از جامعه هول باقی گشتیم خراب و مست، از فرط نشاط و عشق چون مرد پروازیم، چون مرد پروازیم.